أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. صحبت در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. کلام به ویژگی های اون کسی که برای منصب قضاوت میخواهد جعل بشود رسید. اساسا تمامی شؤون حکومت دینی و معارف دین بر تربیت انسان هاست، بر محور فرهنگ دین. لذا نسبت به هر یک از این مناصب که علی علیه السلام مطرح می کنند، خصلت‌های ویژه‌ای رو برای هر یک از اونها بیان می فرمایند که نیاز داره که جامعه انسانی و دینی همواره در جهت تربیت این افراد تلاش بکنه. حالا نه تنها این وظیفه برای جامعه هست، برای هر فردی هم که بخواهد در جامعه قرار بگیره و میخواهد یک نقش اصلاحی در جامعه داشته باشد، به حسب اون ظرفیت شغلی باید در راستای تحصیل این امور باشه. از این جهت ویژگی‌های زیادی رو برای قاضی اسلامی در روایات ما بیان فرمودند. علی علیه السلام در این فرمایشاتشون به این خصوصیات اشاره می‌فرمایند که چند تا از این خصوصیات رو عرض کردیم. با بعد میفهمون که ولا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه. قاضی از کسانی نباشه که وقتی که حق را شناخت و فهمید که اشتباه کرده است در حکمش و تشخیص حقش، مشکلش باشه که برگرده از اون اشتباهش و اعتراف به حق و عمل به آن بکنه. خب این یکی از خصلت‌های بارز انسان شایسته است که اولا سعی میکنه که همواره حق در هر امری را بفهمه و آن حق را دنبال بکنه و پیاده بکنه. حالا در هر زمینه‌ای که میخواد باشه، در حقوق خانوادگی باشه یا حقوق رفاقت باشه یا حقوق اجتماعی در شؤون گوناگون روابط اجتماعی، تبعیت از حق خودش فی حد ذاته مطلوبه. چه کسانی دیگران تبعیت از حق بکنند یا اینکه نکنند، از این جهت که تبعیت از حق کاریست دشوار و ممکن است انسانها در این جهت گاهی تنها قرار بگیرند، علی علیه السلام که خودش محور حق است و نمایشگر حق است در جمیع شؤونش، چه قولش چه سیرهش، می فهمند که لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. در طریق هدایت و تبعیت از حق شما به جهت اینکه طرفداران آن کم هستند وحشت نکنید. یعنی به ما میخواهند دیدگاه بدهند که آنچرا که شخصیت واقعی انسان رو میسازه همان تبعیت از حق است. و در آیات قرآنی هم به این نکته اشاره شده، افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. آیا کسی که هدایت به حق می کند سزاوار تبعیت شدن است یا اون کسی که نه؟ باید همواره حواشو داشت که در مسیر حق باشه. یعنی انبیا و اولیا علیهم السلام محور اعطای حق هستند، چون از جانب خدای حق آمده اند. خدای متعال هم خودش حق مطلق است و هم خلقتش رو بر اساس حق قرار داده، خلق السماوات والارض بالحق، و هم انبیا و کتبش رو به حق نازل کرده. در آیاتی این رو ما میفهمیم. بنابراین هر کس تبعیت از حق واقعا مقصدش باشه در هر جا، ولی اون که در پس غبارهایی قرار بگیره قطعا به اون حق میرسه و خدای متعال او رو به حق میرسانه. منتها ما باید نفس خودمون رو خاضع کنیم در طریق تبعیت از حق و زندگی این چنینه، همواره استکاکاتی برای انسان پیش میاد و انسان نشان داده می شود که آیا دنبال انانیت خودشه، خودخواهی خودشه، یا اینکه حق خواهیه. بنابراین علی علیه السلام می فهمند که نشانه قاضی واقعی اسلامی این است که اگر فهمید که اشتباهی کرده است، ابا نداشته باشه که اون اشتباهش رو اظهار بکنه. از این جهت ما می‌بینیم در بیت المال یک منبع مالی قرار داده شده برای چنین مواقعی که همیشه که قاضی معصوم که نیست، خیلی به ندرت بوده است در جامعه محدودی علی علیه السلام در یک موارد خاصی حکم کردن که قضاوت اون حضرات عین حق است، اما غیر اونها به هر حال به اشتباه می افتند. تا وقتی که قاضی عناد نداشته باشه، عنادش به هر حال ظاهر نشه، جبرانش در بیت المال قرار داده شده که اگر ضرری از این ناحیه به کسی رسید به حال جبران بشه. البته باید دقت خودش رو کاملا داشته باشه که حالا در بیانات دیگر حضرت بیان می فرماید. ولا تشرف و نفسه على طمع. یکی دیگر از خصلت‌های قاضی این است که می‌فهمد که خودش رو به طمع نندازد، یعنی نفسش رو به گونه‌ای بسازه که اگر یکی از دو طرف خصومت او رو تطمیعش کرد، خواست او رو بخره. هیچگاه پاش نلغز. از طرفداری از حق خلاصه جدا نشه. خب این هم یکی از مسائلی است که انسان در اجتماع مخصوصا کسانی که صاحب منصبی هستند و کسانی با اونها مرتبط هستند و زمام امور دی در دست اونهاست، به چنین امری مبتلا می شوند. باید نفسشون رو قوی بار بیاورند و قوت نفس هم به این است که انسان همواره عاقبت کار رو در نظر بگیره. عاقبت کار که واقع شدن در محضر الهی است، اونجا دیگه هیچ طمعی نمیتونه قضیه رو حل بکنه. لا یؤخذ فدیتون، اصلا فدیه‌ای گرفته نمیشه. الا تنفعها شفاعتون، شفاعتی هم سود نداره. یعنی اگر انسان زمینه برای اصلاحش رو از دست داده باشه، هرچند شفیع مقام بلندی هم داشته باشه، شفاعتش تا یه حدی کاربرد داره. توجه به این نظام که به طور قطعی انسان با آن مواجه می شود، این موجب تربیت انسان میشه، کنترل انسان میشه. حالا قبل از اینکه اون نظام هم بیاد، نظام آخرت بیاد، گاهی انسان در یک وقایع سختی در این عالم قرار میگیره که میبیند که نه طمعی نه شفاعتی هیچی کارساز نمی. یک گرفتاری های خاصی انسان مثل بلایای بر حال اجتماعی میاد. جز اتصال به مبدأ غیب برای انسان کارساز نمی. هم وقایعی که در این عالم انسان در آن واقع می شود که این ارتباطات ظاهری همه به هم میخوره. و هم واقعیت حقیقی عالم آخرت. اینها رو انسان در نظر بگیره میفهمد که به هر حال باید نفسش رو با ارتباط با آن مبدأ غیب قوی کنه، که طمع به طمع انداختن مخلوق یا تهدید کردن او رو از میدون تبعیت از حق خارجش نکنه. لذا ما ملاحظه میکنیم یکی از ضربه هایی که حکومت های دینی مخصوصا خورده اند، چه در جنگ ها چه در قضاوت ها، همین تطمیع هایی است که از ناحیه دشمنان انسان های ضعیف و نفس شده اند. شورای قاضی ملعون به چه شقاوتی نائل شد، با اینکه منصوب از جانب علی علیه السلام بود. خب این کمال حجت است بر او، هیچ عذری نداره. اگر مثلا کسی از جانب یک حاکم غاصبی منصوب بر قضاوت بشه، حالا ممکن است یک عذرخواهی بکنه. اونجا هم عذر نداره ها، برای اینکه تبعیت از حق نکنه. اما ای کسی دیگه حاکمش نمونه حق است، از جانب او فرمانده لشکر بشه، اون وقت از جانب معاویه لعنت الله علیه تطمیع بشه. به هر حال تبعیت از حق یک لوازمی داره که هر حال مشکلاتی رو به حسب ظاهر دنبال میکنه، احرومیتهایی رو میاره، اما تحمل این محرومیت ها، نامهربانی های خلق روزگار، هواپرست ها، دنیا طلب ها، این تحملش میارزه با عدم تحمل ناگواری های خلاص طولانی و شدید عالم آخرت. از این جهت مخصوصا در رابطه با قضاوت فرمودن که خیلی باید حواسشون جمع باشه قاضیان، که قضات امام صادق علیه السلام هستند که 3 دست 4 دست هستند، 3 تاشون در آتشن، یکیشون در بهشت. اولی کسی که قضاوت به ظلم میکنه و میدونه که ظلمه، این دیگه خیلی روشنه. دوم کسی که قضاوت به ظلم و جور میکنه نمیداند که این ظلم است، این هم در آتشه، باید بدونه. لذا فرمودن قاضی باید مجتهد یا قریب الاجتهاد باشه که موازین در دستش باشه. سوم قاضی که قضاوت به حق میکنه اما نمیدونه که حق، اونم در آتش. یعنی چقدر مسئله علم تفصیلی بهش عنایت شده. البته درجات این آتش ممکنه فرق بکنه ها، اما به هر حال این حالت برای شخص نکوهیده است که در جهل از حق باشه و نخواد حق را بهش حکم بکنه. این دو حالت برای انسان در همه جا نکوهیده است. جهل به حق نکوهیده است. در جایی که زمینه برای آگاهی هست، ولی اگر جایی زمینه نیست، طرف عمل به حق میکنه نتیجه شو بهش میدن. خدای متعال اینقدر تنگ نظر نیست. اما در جایی که یه نموداری از آگاهی آمده، اونجا باید برن یاد بگیرن. لذا شب اول قبل بعضی رو مؤاخذه میکنن که چیکار کردی؟ میگه عمل نکردم. مؤاخذه میکنن چرا؟ میگه نمیدونستم. مؤاخذهش میکنن میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ حالا اینقدر مسائل دین بی ربط نیست، نعوذ بالله. بگیم حالا هر طور باهاش برخورد کردیم، حالا هر کس اومد نظری داد، نه یقه انسانو میگیره. حالا طرف میگه این کارو بکن، گناهش پای من. خیلی راحت حکم میکنه. هزاران نفر هم پای صحبتش و پای روزش و نه، یقه آدم رو میگیرن. به این آسونی ها نیست. چیزی در دین آوردی که نبوده. این تحریفات یا بدعت ها که میاد گاهی در سر جاهل هاست که میاد و پذیرفته میشه، یه مسئله دینی میشه، مدت ها میمونه. بله. چهارمی، حضرت میگن که کسی که قضاوت به حق میکنه و میداند که حق است، او در بهشته. حالا ما توصیه بدیم در این فرمایش، در قضاوت های دیگه هم این چنینه ها. حالا منصب رسمی قضاوت اینه، انسان میخواد یک خانواده یه صلح بده، میخواد یه حکم بکنه، گردن کسی یه چیزی بزنه، خیلی مشکله، خیلی باید دقت انسان بکنه. بله. خلاصه این که حضرت می فهمن که قاضی کسی باشه که نفسش ساخته شده باشه، با تطمیع حکمش رو عوض نکن. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاه. و کسی هم نباشد که با یک تجسس کمی، با یک آگاهی کمی حکم رو اجرا بکنه. یعنی باید در شناخت حق خیلی دقت بکنه. اون وقت اگر در یک جایی پس از دقت به یک نقطه قطعی نرسید، اینجا شبهه است. اینجا در شبهات توقف میکنه. و اوقفهم فی الشبهات. از کسی باش، کسانی باشه که از سایر مردم در امور شبهناک توقفش بیشتره. بله، در تصمیم گیری ها راه های زیادی هست دیگه. گاهی هست که انسان به صورت فردی تصمیم گیری میکنه، فرمودن اگر به صورت فردی نمیتونه، به صورت جمعی تصمیم گیری بکنه. بعد از اون کسانی که عاقل هستن، تابع حق هستن، از اونها خلاصه کمک بگیره. به هر حال در تصمیم گیری ها، مخصوصاً امور کلان، ظاهراً عجله جا نداشته باشه. عجله یعنی بریدن کار بدون پختگی، بدون
قضاوت نیست.
بله عجله هم یکی از قضاوت هست دیگه، انسان با عجله یک حرفی بزنه، یک تصمیمی بگیره. یعنی اگر نمیدونه باید بگه نمیدونم. انسان در محضور بیفته بدتره تا اینکه به یک امر اصلاحی خلاصه نره. البته خب انسان واقع امور به طور کامل که براش مثل معصومین علیه السلام روشن نمیشه، از اون مقداریست که حجت شرعی براش تمام بشه، واقعا بخواد در هر امری اون حجت شرعی را عمل بکنه، علمشو مشورتشو همه اینها رو به کار میانده و یک تصمیم خلاصه صالحی رو میگیره. و نشانش اینه که اگر یه وقت اشتباه بود فوراً از اون اشتباه خلاصه دست برداره و اعلام بکنه، اشکالی نداره، به هر حال غیر معصوم گاهی در فتاوای مراجع تقلید با اینکه معجور هستن پس از مدتی فتوا عوض میشه، یعنی دقتش در حکم بیشتر میشه و به یک نظریه جدیدی میرسه. به هر حال ما یعنی شیعه در برابر اهل سنت مخطئه هست، یعنی اون کسی که به ثواب برسه، به واقع برسه، دو اجر داره، اونی که به واقع نرسه یک اجر داره، اما به شرط اینکه تلاش خودش رو شخص برای رسیدن به واقع بکنه، اون راه ها را دنبال بکنه و خب نرسید، اینجا قصوره، تقصیر که نیست. لذا در احکام تکلیفی و وضعی شرع هم برای جبران قصورها ما تکالیف زیادی داریم که این اونش رو عرض کردیم در باب قضاوت. احکام تکلیفی محورش عقوبت و ثوابه، احکام وضعی معناش صحت و بطلانه که در مسائل گوناگون هم انسان احکام وضعی داره هم احکام تکلیفی داره، که قصور در شناخت این احکام به هر حال اون آثار رو نداره. حالا قصور کجاست اون دیگه باید از جاگاهاش به دست بیاریم. مثلا کسی نمیدونش یک حکمی را، یه عملی را انجام داد و جایی هم نبود که فرا بگیره، این یه احکامی داره. اما کسی در جایگاهی بود که میدونست، میتوانست یاد بگیره، نرفت یاد بگیره، کار رو خراب انجام داد، اینو بشکن تقصیر. به هر حال احکام وضعی معناش همان صحت و بطلانه، مثل اینکه این نماز چگونه صحیحه، قرائتش باید صحیح باشه، وضوش باید صحیح باشه، اونطور که در رساله آمده انجام بده، این می شود صحت، که اگر صحت داشت دارای پاداش هم هست، این پاداش می شود حکم تکلیفی، ثواب بهش می دن. اما اگر باطل بود، این میگن صحیح نبود، باطل باید قضا کنه یا باید در وقت اعاده بکنه، این میگن حکم وضعی. اگر نه قضا کرد نه اعاده کرد عقوبت میشه، اینوش میگن حکم تکلیفی. به هر حال این فرمایشات بیانگر این است که انسان باید در روابط اجتماعی نسبت به دیگران دقت خودش رو اعمال بکنه، در مراعات حقوقشون. اما در اینکه اگر حقی رو دیگری پایمال کرده منم دقیق باشم، نه، اونجا گفتن تسامح کنیم. در رساندن حق به اونها باید دقت کنیم، اما در اغماز حق از اونها گفتن انسان سعی کنه که مته رو خشخاش نذاره. مگر البته جایی باشه که اگر احقاق حق نکنه ظلم ستیزی میشه، ظالم پروری میشه، اونجا رو نه، فرمودن باید احقاق حق بکنه. این ببخشید ظالم پروری ادامه پیدا میکنه، بعد اینجا ظلم ستیز باشه. اما تا جایی که نه، این گونه نیست، حقوق کوچک خانوادگیه، هر حال اجتماعی دوستانه، روابط با یک امور خلاصه کوچکی زودی به هم نخوره، طرف میبینی حالا یه مقداری سر ناسازگاری ده، زودی میخواد طلاق بده، بابا این که نشد زندگی، زودی رفاقتشو به هم بزنه. نباید انسان شرح سرد داشته باشه، یه مقداری دیدش باز باشه. اینجا حالات دیگر نفسانی مطرح میشه. به هر حال خواستن انسان دارای اوصاف گوناگون باشه، یا مغلطه نکنه ها، در تبعیتش از حق بخواد مو رو از ماس بکشه، نسبت به خودش هم اینچنین باشه، نه. بنابراین حضرت میخوان که نسبت به مراعات حقوق دیگران، چه کسی که به هر حال در مسند ایفاء حقوق دیگران است باید دقت داشته باشه، و چه کسی که نه، به هر حال رابطهش رابطه ایست که روی نظراتش، روی تصمیماتش حساب باز میکنه. رضا رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسئله قضاوت میفهمن که کسی که مبتلا میشه به قضاوت بین مسلمین، باید بین ایشان در نگاهش، در اشارهش، در نشست و برخاستش عدل رو مراعات بکنه. علی علیه السلام هم به شریح فرمود در نگاه کردنت، در گفتارت و در نشستنت مواسات رو برقرار بکن، تا نزدیکانت در ظلم طمع نکنند. یه خب قاضی از خودمونه دیگه، جانب ما رو داره، و دشمنت از عدالتت مایوس نشود. و در ادامه خصلت‌های دیگری را حضرت بیان می‌کنند که یک نکته از آن را عرض بکنیم. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخاص، باید کسی باشه قاضی که در مراجعه مستمر و پیاپی شاکیان و خصوم اظهار خستگی نکنه. خب این یکی از در حال نمودارهای شرح صدر است که شخصی که میخواهد شرح صدر داشته باشه علامتش اینه، از شنیدن شکوای شکایت کننده برای حل آن، برای اینکه شخص به نتیجه حق برسه، اظهار خستگی نکنه. خدای متعال به حق اولیایش و همه ما توفیق درک صحیح معارف دین و تبعیت از آنها تا آخر عمر عنایت بفرماید. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بزاعت النجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بی روی تو ای گل نبود خارتر از من، در دام غمت نیست گرفتارتر از من. گفتن تو بر عبد خطا کار دهی را، امروز کسی نیست خطا کار تر از من. جانم به لب آمد بگوشا دیده که نبود، بی نرگس بیمار تو بیمار تر از من. گیرم که همه خلق جهان یار شوندت، بی تو نبود بی کس و بی یار تر از من. در هجر تو دانی که من و دل به چه حالی، من زارترم از دل و دل زارتر از من. خطبه هایت دلیل صوت علی یاز مادر گرفته ای الهام، خطبه هایت دلیل صوت علی یاز مادر گرفته ای الهام. زینبی هیدری تو زهرایی، این بود اصل صنعت ایهام. خوش به حال اونایی که خانم شما رو شناختن. زینبی هیدری تو زهرایی، این بود اصل صنعت ایهام. کیز هوشان دهر از هوشت، همه در بطن حاله ابهام. ای که از قامت هلالی تو راست گردید قامت اسلام، ای نماز شبت نشست قبول، ای دل اطهرت شکست تمام، ای دل اطهرت شکست تمام. وقای باباش یه طرف، وقای مادرش یه طرف، کربلا و ما وقع یه طرف، رویت عبدان اربن اربا یه طرف، اما رفت و برگشته به کربلا یه طرف. عمه سادات ناموس دهر رو ناقه با یه مش زن و بچه یه ضربت دیده و دل شکسته و دل خون. خلق را آهسته بر لب زمزمه است، کیست این بانو علی یا فاطمه است؟ باز لب بشکفت همچون لالش، سر زد از محمل صدای نالش. دیگر اینجا با کسی کاری نداشت، بین این نامردها یاری نداشت. شعله‌اش در سینه، آهش در نفس، با هلال خود سخن می گفت و بس. ای هلال من به بالای سنان، از چه وقت ظهر گردیدی نهان؟ این همه انگشت بالا ز چیست؟ روز روشن وقت استهلال نیست. این همه سر متحر بالا نی، اما شهر به شهر همه انگشت به سر آقامون حسین نشون می دادن. این همه انگشت بالا ز چیست؟ روز روشن وقت استهلال نیست. روز روشن روی نی وقت زوال، کس ندیده خون بریزد از هلال، کس ندیده خون بریزد از هلال. رفیق من تو نگفتی چرا به سر داداشش گفت هلال یک شبه من؟ شاید به خاطر اینه که قرص ماه که کامله، سر آقامون به جهت خون و خاکستر گرفته بر روی مبارک، شبیه هلال به چشم زینب میومد. ای تو خود قرآن و زینب آیت، ای من و محمل خجل از سایت. حسین جانم ممنونتم، با سرت شمع دلم گردیده ای، سایبان محملم گردیده ای. چند با سنگ غمت دل بشکنم، رخصتی تا سر به محمل بشکنم. داداشم یاد داری در میان آفتاب، نیمه روزی بود چشم من به خواب، تو رسیدی با عبای خیشتن، سایه افکندی به سر و قد من. دین احسانت بود بر گردنم، آمده وقت تلافی کردنم. عفو کن ای یادگار مادرم، سایبانی نیست بر روی سرم. عفو کن ای یادگار مادرم، سایبانی نیست بر روی سرم. ای جمالت را جمال داوری، وی رخ نورانیت خاکستری. ما ز طفلی هر دو با هم همدمیم، دور یا نزدیک باشد با همیم. تو به چشم من بده از نیزه نور، تو به چشم من بده از نیزه نور. من گلوی پاره می بوسم ز دور، من به اقیانوس خون بشتافتم. میخواد حواس آقا رو جذب یه جای دیگه کنه، آخه نمیتونه برا سرش کاری کنه. حسین جانم من به اقیانوس خون بشتافتم، من امام خیش را دریافتم. من به مقتل خصم را دادم شکست، من گرفتم پیکرت را روی دست. تا کنم رفع خطر از دخترت، من کتک خوردم کنار دخترت. این من این داغ تو، این ظلم عدو، گر سخن با من نمیگویی نگو. ای مسیح فاطمه اعجاز کن، با یتیم خود سخن آغاز کن. امه امه انگاری سر قشنگ سر بابامه. بین چگونه چشم بر تو دوخته، شم گشته آب گشته سوخته. تا ندادی بر حیاتش خاتمه، یک تبسم کن، یک تبسم کن صدا زن فاطمه. یک تبسم کن صدا زن فاطمه. بس گفتری به نیزه بلند است، در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زی. ای ایفم میاد تو مجلس شیخ محمود با این شعرا اشک گرفته نشه. ای ماه من به نیزه اعدا چه می کنی؟ ای ماه من به نیزه اعدا چه می کنی؟ آغوش ماست جای تو آنجا چه می کنی؟ دیشب به یاد روی تو بودم ندا رسید، او پیش مادر است تو تنها چه می کنی؟ او پیش مادر است زینبم تو تنها چه می کنی؟ همه به عشق همه زادات فریاد بزنیم یا حسین.
فدای سر تو شود خواهر تو حسین جان، حسین جان حسین. فدای سر تو، فدای سر تو شود خواهر تو حسین جان، حسین حسین جان حسین. مه من بزن خنده با دخترم، مه من بزن خنده با دخترم، کلامی سخن گو تو با زینب، نظر کن به سویش داداش دختر تو، یه نگاه کن ببین چگونه داره به تو نگاه میکنه حسین، نظر کن به سویش کبودی رویش، حسین جان حسین، حسین جان حسین. نظر کن به سویش کبودی رویش، حسین جان حسین، حسین جان حسین. ببین خواهرت دل شکسته شده، حسین جانم حسین جانم، ببین خواهرت دل شکسته شده، نماز شب من نشسته شده. ببین ای برادر شدم مثل مادر، ببین ای برادر شدم مثل مادر، حسین جان حسین، حسین جان حسین. عرض داشت برادر، پدر از دست دادی، منم پدر از دست دادم، مادر از دست دادی، منم مادر از دست دادم، برادر از دست دادی، منم برادر از دست دادم، تو رو شهید کردن، من اسیر شدم، اما داداش سر تو بر نه. من درون مهمه یا بقیت الله ترکم الله گم ندیدم خانم سر به محمل بزنم، اما خون تازه از سر خانم. حسین جانم دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود، نور خداست. به دماء شهدائنا و به امام زمان لا یا الله، اللهم انصر الاسلام و اهله، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخزر من خزر الدين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر عساكر الموحدين. خدا همه رزمندگان اسلام در هر نقطه از عالم گزدن، خصوصا برادران و خواهران فلسطینی و عراقی و افغانی و لبنانی، بر دشمنان اسلام پیروزشون بدار، آنن و آنن بر عزت و عظمت جمهوری اسلامی بیفزای، دشمنان این مملکت نابود بفرما، امریکای جنایتکار رو خدایا از سا و از زهنه روزگار برانداز. خدا به ما توفیق اطاعت و عبادت و بندگی عنایت بفرما، فرج آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بگردان. خدایا دل نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، روح همه اموات در گذشتگان، اسیران خاک، علما، صلحا و شهدا، مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم پهلوانی، مرحوم تحریری، مرحوم حاج احمد آقا نعمت الله خانی، مرحوم حاج علی شیرازی، حاج اسدالله طه، مرحوم شهید غلام علی رجبی، مرحوم شهید کلانتری، مرحوم شهید فرزاد، اموات حاضرین، اموات صاحب البیت، اموات همه دوستان امیرالمؤمنین، تمام کسانی که بودن دستشون از این دنیا کوتاست، خدا روح همشون شاد بفرما، همشون و سر سفره امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و شورشون بگردان. دل نازنین آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما، به ما توفیق اطاعت و عبادت و بندگی عنایت بفرما، روح امام امت شادتر بگردان، مقام شهدامون عالی تر بفرما، فرج حضرتش بر ما نزدیک بگردان، سایه مقام معظم رهبری از سرمون کم و کوتاه مدار. خدایا خدایا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار، رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما، زیارت کربلا نصیب ما بگردان.